بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن علي بن مسرد عليه السلام عليهما السلام قال النظر إلى ذريتنا عباده، فقيل له يا ابن رسول الله النظر إلى الأئمة منكم عباده أم النظر إلى جميع ذرية النبي؟ فقال بن النظر إلى جميع ذرية النبي عباده. یه روایتی براتون آوردم امروز از امالی صدوق از مجلس 49ش. که با کمال تأسف رو به شوخی دارم میگم برای اونایی که گوش میدن قیافه ما رو نمیبینن، با چیزی شبیه به تأسف باید بگم از قضا خیلی زیاده این روایات. واقعا تعجب آوره. من الان این روایت رو براتون میخونم، فقط ترجمه میکنم تا شما ببینید منظورم از این نکته تعجب آور چیه، بعد این نکته در اطرافش بید. راوی روایت از امام رضا علیه السلام خواستم بگم جان ما به قربانش، دیدم جان همه عالم به قربان ایشون. الغرض از ایشون نقل میکنه که امام رضا علیه السلام فرمود النظر الى ذریتنا عباده، نگاه به چهره فرزندان ما عبادت، یعنی سعادت. نه اینکه سید از فرزندان پیامبر، همون جوری که گفت شده نگاه به چهره پدر و مادر عبادته و منظور از این نگاه نگاه با احترام دیگه، همون جوری گفته شده نگاه به مصحف، نگاه به قرآن عبادت، و همونجوری که گفته شده نگاه به کوه و دریا و جنگل هم عبادت. من کاری حالا به اینش ندارم، یعنی این خودش یک بحث دیگه است که چطور ممکنه نگاه به بعضی چیزها عبادت باشه. این خودش یک بحثیه که اصلا نگاه کردن گاهی اوقات عبادته. چرا؟ ساده‌ترین دلیلش اینه که نگاه کردن به بعضی چیزها دست شما نیست، خواه ناخواه شما رو به یاد خدا میاد. دریا و کوه اینجوریه، جنگل اینجوریه، همین که شما بهش نگاه بکنید به نوعی به یاد خدا میفتید. پدر و مادر اینجوریه. آقای جوادی آملی همیشه گفتنی حرفو اینو بشنوید. اصلا فکر نکنید ما فقط آق پدر و مادر داریم، ما به طور متقابل آق فرزندم داریم و جزای آق فرزند کمتر از آق پدر و مادر نیست. گاهی اوقات پدر و مادرها رفتاری میکنند که فرزندانشون ازشون دیگه به طور غیر قابل تحملی رنجیده میشند و خداوند اون پدر و مادر رو مورد لعنت خودش قرار میده. فکر نکنید ما فقط آق یه طرفه داریم، این آقای جوادی بارها تو مباحثشون میگن ما آق دو طرفه داریم. اما چرا خداوند اینقدر درباره آق پدر و مادر هشدار داده؟ ایشون میگن علتش اینه که اون یکی آق، یا از این طرف بگیم اون یکی محبت، به طور نرمال خیلی رواج داره. یعنی پدر و مادر علل اصول به طور نرمال خود به خود حالا همین که بچه‌شو نگاه میکنه با مهربونی بهش نگاه میکنه، اون که بچه‌شو بغل میکنه حظ دنیا رو میبره و میبره واقعا، خود به خود به این میپردازن. شما میدونید غذا خوردن واجبه، غذا خوردن اون بله واجبه، اون مقداری که شما بدنتون نیاز داره که نیرو بگیرید زندگی کنید واجبه، واجبه، مستحب و مباح نیست، واجبه. و اگر کسی غذا چنان نخوره که به خودش ضرر بزنه مرتکب حرام شده، قطعاً مرتکب حرام شد. اما چرا تأکید نمیشه تو روایات ما که غذا خوردن واجبه؟ اون که میان میخورن مردم دیگه تأکید کردن نداره. بله حالا اگر یه آدم دیوونه ای هم پیدا شد و رفت به خودش گرسنگی داد که به بدنش ضرر زده بشه، اون وقت بالاخره گفته شده به قدر کافی که نه آقا جان این کار تو حرامه و غذا خوردن به قدر لزوم واجبه. اما بیش از این نیازی نیست، چون ملت خودشون به قدر کافی غذا میخورن، زیادی هم میخورن، انقدر هم بد میخورن که خودشون از این ور بیمار میکنن. قضیه توجه به فرزند هم قاعدتا همینه، پدر مادر بچهشو بغل میکنه حظ دنیا رو میبره، بچهشو میخوابونه حظ دنیا رو میبره، بچهشو بزرگ میکنه حظ دنیا رو میبره، لبخند بچهشو میبینه حظ دنیا رو میبره. دیگه لازمی تکیه پدر مادر بگیم برو محبت کن به بچهت، یا چرا یه وقتایی هم اگه یه فرهنگی وارونه بشه یا پدر مادری به طور استثنایی آقای چهار تا قرص و دارو به این وقت بده اینقدر طرفه نکنن دکتر پدر مادر اومد بخور تموم شه بابا بخور بخور کشتی ما رو بخور آبا تموم شه نپره به گلود. عرض کنم که اگر جونم بخور همه بخورن، رقابت نکنید بابا، بذاری ما درسمونو بدیم. عرض بخور برادر، عرض کنم که اگر یه وقت پدر و مادری هم پیدا بشن که وظیفه‌شون رو انجام ندن، اون وقت بله دستورات دینی وجود داره که خیلی شدیدم نهی میکنه، خیلی زیادم هستن این حرفا. قصه‌شو شنیدید؟ پیامبر اکرم یه وقتی با یکی از این اعراب جاهلیت صحبتی میکرد، مسلمون هم شده بود طرف. پیامبر حالا به یکی از فرزندانشون، شاید به یکی از نوه هاشون، خیلی محبت کردن، بوسیدنش، بغلش کردن، بالا انداختنش. هرچ اون شخص کنار پیامبر گفت رسول الله یه چیزی بگم شاید براتون جالب باشه، اینو الان دیدم گفتم اینو به شما بگم. گفت چی؟ بگو. گفت اینجوری که شما با بچه هاتون بازی میکنید یا با نوه هاتون بازی میکنید شاید براتون جالب باشه، من تا حالا دخترمو یا پسرمو، حالا من درست یادم نیست، شاید گفت دخترمو، من تو عمرم دخترمو نبوسیدم. میگن پیامبر به رعشه افتاد، شروع کرد به گریه کردن. در روایات به نظرم اینجوری صورتشون گرفتن، شروع کردن به گریه کردن که آخ یعنی چه من دخترمو حالا نبوسیدم؟ این چه فرهنگیه؟ این چه منطقیه؟ حالا بگذاریم از این که اینا بعداً دخترانشون رو زنده به گور میکردن، این اصلا عجیبی، لا اله الا الله. پس بله اگر یه استثنایی پیدا بشه، پدر و مادری خیلی مثلا خشک و سرد باشن با فرزندانشون، خب به اونها به طور خاص دستورات دینی وجود داره، بالاخره کسی پیدا میشه که به اونها بگه که این کارت حرامه. ولی علل اصول نیازی نیست که پدر مادر رو بگیم به بچه هاتون محبت کنید. اینا همین که لبخند بچهشون رو میبینن حظ دنیا رو میبرن دیگه، دیگه محمد غذا خوردن میمونه. پس چرا اینقدر تاکید شده روی اون بر قضیه؟ آقای جوادی اینو میگن به خاطر اینکه سخته. واقعیت اینه که تحمل یه پدر پیر یا مادر پیر کار آسونی نیست، خیلی سخت، خیلی سخت. یا حتی نگی من پیر، حال برای یک جوانی که در اوج قدرت فکری به سر میبره، احتمالا از پدرش یا مادرش باسوادتر هم هست، باهوشتر هم شاید باشه، الان موقعیت اجتماعیش خیلی بیشتره، یه تلفن میزنه با 10 تا دکتر و مهندس و استاد دانشگاه تماس میگیره، مثال دارم میزنم، حالا مادرش یا پدرش یه حرفی هم میزنن، احتمالا حرفی هم نیستش، خیلی حرف حالا قوی و قدرتمندی هم باشه، و این بچه هم حالا قبول نداره حرف اینا رو، بالاخره دلیلی هم نمیبینه که حالا قبول بکنه، یقینم داره که این حرف غلطی داره میزنه پدرش یا مادرش، یقینش هم مقرون به صحته، درست هم میگه، پدره داره اشتباه میگه، بچه چیزی از باباش کم نداره، نه قدرت فکری کم داره، نه مطالعه کم داره، نه حتی تقوا کم داره، ولی رعایت احترامشون کار سختیه، کار سخت. آقای جوادی میفرمایند که، حتی حالا جوادی آمولی رو عرض میکنم، میفرمایند که واسه اینه که انقدر تأکید شده که به پدر و مادر مراقبت کنید، چون واقعا سخته، و درست به خاطر همین سختیش هم هست که اونی که رعایت میکنه انقدر ثواب میبره، اگه آسون بود که انقدر ثواب نداشت، سخته و خیلی و حتی خیلی ثواب داشتنش هم کافی نیست. خدا از یه طرف گفته خیلی ثواب داره، از یه طرف تهدید میکنه که ثوابش به جای خود نکنی وای به حالت، این کارو نکنه نمیتونن آدم ها اینو رعایت کنن چون سخته. بله ثوابش هم خیلی زیاده. همین پریروز تو مترو اینو دیدم، تو دیوار قطار مترو نوشته بود و خودم هم قبلا دیده بودم این رو. میگه مردی آمد خدمت پیامبر، گفت رسول الله من گناهکارم، برام دعا کنید خدا منو بیامرزه. پیامبر بهش گفت که پدر و مادرت هیچ کدوم زنده هستن؟ گفت پدرم زنده هست. گفت برو خدمتشو بکن تا خدا گناهانتو بیامرزه. بعد که اون مرد رفت به اصحابش گفت ولی اگر مادرش زنده بود کارش آسان تر بود، خدمت به او راحت تر کارش را مینداخت. روایات فراوانی داریم که پیامبر شخصا در قضیه جهاد به سربازانی که پدر مادر پیری داشتن مرخصی میدادن، بلکه نهیشون میکردن، گفتن آقا من فرمانده کل قوام، برو پدر مادر بره. بعد به اونا میگفتن که اونا اصرار میکرد یا اصلا میخوان بیان جهاد، میفرمودن این جهاد بزرگتر از اون جهاده، من فرمانده کل قوا دارم بهت مرخصی میدم، اگه لازم بود یه تو یه دونه سرباز و حالا کم داشته هم مطمئن باش پرچم اسلامو به خطر نمینداختم که مثلا تو یه دونه سرباز رو بگم نیا. پس من فرمانده کل قوا دارم مدیریت میکنم، این جهاد در مقام جهاد سخت‌تر از اون جهاده، در مقام جهاد، در مقام قرب الله، تلاش و کوشش در راه خدا. خب به خاطر این اهمیتش گفتن نگاه به پدر و مادر مثل نگاه به مصحف، نگاه به قرآن، مثل نگاه به علمای دین، مثل نگاه به کوه و جنگل و دریا. ذکر خدا میاره، و چون ذکر خدا میاره ثواب داره. اینو که بفهمیم معنی این روایتی که گفتم علل اصول معلوم میشه، ولی بازم از تعجب آمیزی این روایت چیزی به نظر من کم نمی کنه. فرمود حضرت امام رضا علیه السلام روحی له الفدا فرمود نگاه کردن به فرزندان ما، به سادات، به فرزندان ما اهل بیت، این عبادت. النظر الی ذریتنا عباده. ثقیل یا ابن رسول الله، گفته شد به ایشون که یا ابن رسول الله، النظر الی الائمه منکم عباده ام النظر الی جمیع ذریه النبی. نظر به ائمه اطهار عبادته یا نظر به همه فرزندان پیغمبر عبادته؟ فقال بل نظر و الى جمیع ذریت نبی عبادت. نه خیر، نظر به همه فرزندان پیغمبر عبادت. اینجا چند تا مسئله به وجود میاد، چند تا سوال به وجود میاد. یک، آیا اونهایی که سادات هستند، خب مسئله اول اینه که چرا این عبادته؟ به نظرم معلوم شد، برای اینکه داره به صراحت میگه نظر اراد برزیت نبی، یعنی به خاطر اینکه یاد پیغمبر میفتید، احترام به پیغمبر میذارید با این کارتون، به خاطر پیغمبر، به خاطر اینکه یاد او میفتید، به خاطر اینکه حرمت رسول الله رو در جامعتون بالا میبرید، این عبادته دیگه. چرا نباشه؟ واقعا عبادته. اصلا یاد رسول الله میفتید با این کارتون، چون به خاطر پیغمبره که دارید به اینا احترام میگذارید، با مهربونی نگاهشون میکنید، خود این عبادته. خب این که معلوم شد، ولی اینجا چند تا مسئله به وجود میاد. آیا سادات از این روایات خیلی باید خوشخوشانشون بشه؟ بذارید صمیمانه عرض بکنم، به عنوان یکی از این سادات که خودم هستم، تو عمرم حتی به مخیلم نیامده که از این روایات خوشخوشانم بشه. چرا؟ یه چیزی براتون میگم، تعجب نکنید، واقعیت رو دارم میگم. من بعضی وقتا که حالم خوب نیست، دخترای کوچیک خودم رو، هدیه و مژده رو کنار خودم میخوابونم و دستاشون رو میگیرم. و در اون حالتی که دستانشون میگیرم موقع خوابیدن، با مهربونی به درگاه خداوند دعا میکنم. چون اینا بچه های پیغمبر هست. اینا بچه های پیغمبر هست. دختر کوچیکم که بچه تر بود، براش گاهی شعر میخوندم، همینجور از خودم شعر رو برساخته بودم. یه بیتش این بود که مجد گل باباست دختر پیغمبراست، با آهنگ دانوب و آبی هم براش میخوندم. دانوب و آبی رو شنیدین که خیلی از آهنگای مشهور تاریخ بشریته. یوهان برامس وقتی این آهنگ رو شنید، مال یوهان اشتراوسه، وقتی شنید گفتن نظرت چیه راجع به این آهنگ، خیلی معروف و خیلی زیباست. یه فکری کرد برامس هم از آهنگ‌های معروفه، گفت افسوس که این آهنگ متعلق به برامس نیست، حیف که مال من نیست، مال یکی دیگه است. بسیار آهنگ معروف و زیبایی است. فکرم نکنید 6 و 8 این حرف بازا، نخیر، از روزخونی های شما بعدن این آهنگ آرومتر و روانتره. دانوب زیبای آبی حتما شنید. بله من اینو استفاده میکنم ازش، اما در تمام این 40 چند سال زندگیم حتی یک بار به مخیلم عبور نکرده که از این امتیاز من واقعا برخوردار باشم. و تقریبا ساداتی رو نمیشناسم که به این امتیاز خودشون، هرگز یادم نمیاد تو زندگیم که به این امتیاز خودشون بالیده باشن. شاید هم این گارانتیه که پیامبر برای فرزندانش فراهم کرده، که اونا به هر چیزی بنازن به این نمینازن، میفهمن که این چیزی نیست که من بخوام بهش بنازم. چرا؟ یه چیزی رو بگم، من قبلا گفتم بازم میگم، من محمد روحانی دو تا چیزی رو در زندگیم خیلی دوست دارم که از قضا هیچ نقشی هم در این دو تا نداشتم، نه به خاطرش زحمتی کشیدم، نه کتابی خوندم، نه فضیلتی بهش به خاطرش به من داده میشه، اصلا به من ربطی نداره در واقع. ولی خب فکر نمی کنم، یعنی تا الان چیزی ندیدم که حاضر باشم تو دنیا با این دو چیز عوض کنم. یکی همینه ای که پدرم رسول خداست، و دوم این که در ایران به دنیا اومدم. اینو میگم تا مطمئن باشید. اگر انشاءالله جلسه بعد و جلسات بعد که درباره لات و علات امثال اسفندیار رحیم مشایی و مکتب ایرانی و اینها حرفای زدیم، فکر نکنید اینا بیشتر از ما ایرانو دوست دارن. هرگز این فکر مخیلتون راه پیدا نکنه، نه اینا نه هیچ کس دیگه. چقدر زیبا ساخت جلد دوم آژانس شیشه ای رو ابراهیم حاتمی کیا، که من همیشه بی معطلی وقتی ازم کسی پرسیده بهترین فیلم حاتمی کیا، گفتم روبان قرمز. بی معطلی، یعنی از من همه فیلم عمده فیلم حاتمی کیا رو دیدم دیگه. هر وقت ازم کسی پرسیده بهترین فیلم حاتمی کیا، بی معطلی گفتم روبان قرمز، جلد دوم آژانس شیشه ای. اگه ندیدید برید ببینید با این نگاه. بعدها توی مصاحبه دیدم طرف ازش از خود حاتمی کیا پرسید بهترین فیلمی که به نظر خودت از فیلمات چیه، گفت روبان قرمز. خودش هم اینطور. اونجا این فیلم رو برید ببینید تا بفهمید که اونی که عشق می‌ورزه به یه نفر، اونی نیستش که لزوماً با صدای بلند شعر و ور زیاد میگه درباره اون یه نفر. این قاعده دنیا نیست. حافظم میگه گفتگو آینه درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. قرار نبود اینقدر حرفشو بدنیم یه چیزایی رو. ولی اونی که کمتر حرفشو میزنه، باور نکنید که محبتش هم به ایران کمتره. هرگز باور نکنید. خب نکته بعدی اینه که معالوصف با این که ساداتی و من هرگز از سلاله پیامبر کسی رو ندیدم که به این موضوع خوشخوشانش بشه یا بنازه، ندیدم، واقعا ندیدم. ولی یه چیزی رو دیدم و این باز برای خود من صادقه، که بسیاری از سادات رو دیدم که بعد این زوایات رو میبینن بیشتر تنشون به لرزه میفته، چون احساس میکنن اینجا مسئله خوشخوشانی که نیست، مسئله یه مسئولیته که معلوم نیست با درست رعایتش میکنیم یا نه. شاهدش هم آیات سوره احزابه که درباره زنان پیغمبر گفت یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه، ها، کسی که از شماها کار خوب بکنه ثوابش دو برابره، کار بدی انجام بده عقابش هم دو برابره. یادتون میاد که برای اینکه شما چه بخواید چه نخواید یه انتسابی به پیغمبر دارید، همون جوری که چه بخواید چه نخواید انسانید و به خاطر انسان بودنتون یه مسئولیتایی دارید. رعایت بکنید بالاتر از خیلی از موجودات میرید، رعایت نکنید از انعام هم کمتر میشید، از گاو و گوسفند هم کمتر میشید، دلهم اذل سبیلا. خب زن پیغمبر بودن هم همینطوره، رعایت بکنید ثواب بیشتری میگیرید، رعایت نکنید عقاب بیشتری، عقاب بیشتری میاد. و کان ذالک علی الله یسیرا، فکر نکنید خدا دستش بسته است. سادات بودن هم همینجوره. ما چه بخوایم چه نخوایم یه مسئولیتی داریم، انجامش بدیم ثواب بیشتری داریم، نداریم ندین ثواب عقاب بیشتری داریم. مسئله سوم، آیا امکان با این حساب، آیا معنی این حرف اینه که سادات همشون گل بهشتن؟ نه، شاهد قرآنی دارم. اول یه سوال بپرسم، آیا با این حساب به نظر شما ان نظر الی جعفر کذاب هم عباده؟ جعفر کذاب رو که میشناسینش، عموی امام اسعلی علیه السلام، انقدر این مرد دروغگو بود که رسما معروف بود بین شیعیان به جعفر کذاب. بعدم وقتی امام عسکری علیه السلام از دنیا رفتن، جعفر کذاب میخواست ادعای امامت بکنه، اومد که به جنازه امام عسکری نماز بخونه. درست در همون جا بود که امام عصر که 5 سالشون بود آمدن و عموشون رو بیرون کردن از صحنه. عمو برو، اینجا جای تو نیست. در تمام تواریخ شیعه اومده این مطلب. خب حالا سوال ما اینه که این روایت بخواد بگه جعفر کذاب هم گل بهشته؟ من اینجا میخوام 2 مطلب رو یادآوری کنم. 1، خیر. قرآن آیات علی برو بیا. قرآن به صراحت این مطلب رو نقل میکنه که وقتی نوح خطاب به خداوند گفتش که رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، خدایا پسر من از اهل منه و وعده تو حقه، خداوند مطلب عجیبی رو به نوح گفت. گفت یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. که حالا تفسیر این انه عمل غیر صالح چیه بعد بمونه وقت دیگری، اما اقلش اینه که اعمال انسان چنان بر ماهیت انسان و بر نحوه وجود انسان میتونن اثر بگذارن که حتی رابطه ژنتیک پدری او رو کاملا بی اثر کنن. این مقدار وجود داره. پس ما نمیتونیم بگیم که بله هر کی که شد سادات ولو جعفر کذاب، این نگاه کردن بهش لزوما عبادته و احترام گذاشتن بهش عبادته. ولی بله این مقدار رو ازش میتونیم استنباط کنیم که باید نسبت به سادات با احترام برخورد کرد، با احتیاط برخورد کرد. ما یه دوست هیئتی داشتیم، این حالا به شوخی یا به جدی، مثلا توی مینیبوسی که با هم میشستیم این اجازه نمیداد من پشت سرش بشینم، میگفت ما پشتمون به سادات نمی کنیم. من پشتش میشستم گفت نه آقا بیا جلو. من آخرش یه وقتایی نمیومدم جلو، بالاخره به هر دلیلی می اومد منو بغل میکرد، بلند میکرد میکنون جلو. گفتم من بهش به شوخی میگفتم بابا این احترام تو میذاری؟ 4 دست و پای منو میگیری پردم میکنی اون وقت؟ گفت حالا ما دیدیم که نباید پشتمون به سعادت بکنیم، ندیدیم که نباید 4 دست و پاشو میگرفی. قرارم اینه که ولی باید با احتیاط رفت. بله اگر حجت شرعی تمام شد بر ما که کسی مثل جعفر کذابه، خب بله ما میتونیم با اطمینان بگیم که او دیگه اصلا پیوند رشته پیوندش رو با دین قطع کرده، چه برسه با پیامبر. اما اگر تردید داریم باید حد اکثر احتیاط نسبت به سادات رعایت کرد. این روایات خیلی زیادن. این نکته آخر رو بگم و بحثمو تموم کنم. نکته آخر در یه روایت دیگه به دست میاد و اون این که توجه داشته باشیم این ساداتی که ازشون صحبت شده مثل مؤمنی که ازش دستور تاها صحبت کردیم، فرض بر اینه که ساداتی هستن که در ولایت دینی قرار دارن، یعنی تئوری دینیشون درسته، پرچم دینیشون هم درسته. کسی که تئوری دینیش درست نباشه، درست نباشم یعنی در اون اصول مشخصی که دین گفته دیگه، نه اینکه حالا یه اشتباهی کرده باشه یه جایی، نه در همون جایی که دین گفته دچار انحراف تئوریک باشه، یا اینکه از زیر پرچم حق دین بیرون رفته باشه، اساساً ماجرای دیگه‌ای براش اتفاق. برای نشون دادن عرضم اجازه میخوام یک روایت براتون بخونم و این بحث رو تمام بکنم. راوی این روایت خیلی معتبره، ابو بصیر از راویان از اصحاب خیلی بزرگ امام صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال اذا کان یوم القیامه جمع الله الاولین والآخرین فی سعید واحد فتغشاهم ظلمتا شدیده فیزجون الى ربهم و یقولون یا رب اکشف انا هذه الظلمه